بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از دوستان. جلسه قبل خدمت رفقا بحثی که گفته شد در مورد دو تا احتمال برای حدیث رفع، اینکه آیا اون مقدر، اون مرفوعی که به تقدیر ماست، تقدیرش رو مؤاخذه بدانیم یا تقدیر رو همه آثار بدانیم. برای همه آثار جلسه قبل یک نمونه اومد، قرینه اومد، اگر دوستان خاطرشون باشه. بعد قرینه اومد که تقویت میکرد اراده بکنیم عموم را. اون رو بررسی مفصلی شد و جواب دادیم و گفتیم که نه خیر، این قرینه اونقدر توانمند نیست که اثبات بکنه مراد در خبر شریف عموم بوده و خصوص مؤاخذه نبوده. خب دوستان اونجا اگه سوالی دارن بفرمایند. معلوم شیخ رحمت الله علیه تو این درس جدید ما میاند یک سری قرائن دیگر هم بررسی میکنند. یک قرینی گفته شده که میخواد نتیجه بگیرد خصوص مؤاخذه را، بگوید که اراده عموم نکنیم، یعنی همون چیزی که شیخ دنبالشه. ولی شیخ میگه این حرف حرف درستی نیست، این قرینه قرینه درستی نیست. کسی که این حرف رو زده، حالا تو اون کتاب هایی که قال بشونه دستتون هست نوشتند، نمیدونیم منظور کیه. حالا بعضی ها گفتن از علامه رحمت الله علیه حکایت شده، علامه حلی. حالا هر بزرگواری ایشون اینطوری گفته، گفته که اگر همه آثار رو بگیریم، پس لازمش اینه که ما در تک تک این موارد خطا، نسیان، ما لا یعلمون، ما اکره و علیه و مانند اینها، بیاییم هرچی اثر محتمله یکی یکی در تقدیر بگیریم. مثلا بگوییم که رفع شده است در مورد خطا، حالا مثلا عقوبت که یکیش که قدر متعقل ماست اون مؤاخذه، پشت سرش هم چیزای دیگه، مثلا دیه، مثلا قصاص، مثلا کفاره، اینا رو یکی یکی باید در تقدیر بگیریم. به نسیان که میرسیم مثلا بگوییم که مثلا لزوم اعاده، بعد عرض کنم که باز قصاص، باز دیه، باز کفاره، اون چیزایی که برام میشه مثلا در تقدیر گره. به اکراه که برسیم یکی یکی در تقدیر بگیریم، باز عقوبت، بعد نمیدونم ملامت، بعد حالا نفوذ معامله، از اینجور چیزا. پس هر کدوم از اینا با توجه به اینکه احکام و آثار خیلی زیادی دارن، یکی یکی این همه آثار رو باید در تقدیر بگیریم. اما اگر بگوییم که نه، فقط مرفوع خصوص مؤاخذه است، در این صورت میگیم رفعاً امتی ما لا یعلمون، یه دوره مضاف در تقدیر میگیریم همیشه، رفعاً امتی المؤاخذه علی الخطا و النسیان و فلان و فلان، فقط مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم. خب در دوران امر بین این که ما بگوییم یک کلمه حذف شده و این که بگوییم مثلا 20 کلمه حذف شده، کدوم اولویت داره؟ اولویت اینه که بگوییم یک کلمه حذف شده. این فرمایش حالا این بزرگوار. خب خود دوستان همین الانش یه توجهی دارن دیگه، این مطلب صغرا و کبراش اشکال داره. اشکال کبرویت که برای ما معیارمون اینجور چیزا ظهوره، اگر فرضاً ظهور اومد و روشن شد در یک کلامی، قرینه اومد برای اینکه مثلا توش 4-5 تا محذوف وجود داره، خب بهش ملتزم میشی. یک محذوف با 3-4 محذوف معیار نیست، معیار ظهوره. بس با ظهور باید درست بکنیم. کلا این جور استدلال ها، این استدلال های قدماست. قدما از این جور ظهورگیری در بحث الفاظ اینا داشتن. یه نمونهش همون بحث تمسک به عقرب مجازات بود که این رو هم بررسی کردیم، گفتیم خب عقرب مجازات در مقام وجود خارجی به درد میخوره، اون چیزی که مهمه در مقام انعقاد ظهوره. در عالم مفهوم چه مفهومی لفظ در اون ظهورش منعقد میشه، این برای ما ملاکه، وگرنه اینکه در مقام تکوین مصداق کدوم معنا اقرب باشه به معنای حقیقی این معیار نیست. این از اون اشتباهاتیه که برای قدما میکردن، خب متأخرین حواسشون بیشتره. این اشکال کبروی این مطلب. اشکال صغرویش اینه که آقا اصلا کسی که میگوید همه آثار، منظورش این نیست که تک تک این آثار یک یک اینجا حذف شده به عنوان مضاف حذف شده. کسی که میگوید همه آثار، منظورش خود کلمه جمیع الآثاره. کلمه جمیع الآثار مثلا در تقدیر بگیم بفن امتی جمیع آثار الخطأ، خب یک کلمه حذف شده. اونایی که شما دید، کفاره، دیه، قصاص، عقوبت و امثال ذالک، اینا مصادیق اون یه دونه کلمه، یک کلمه حذف شده، نه ده ده کلمه. اون یک کلمه که مصادیق زیادی داره، خیلی روشنه. این اصلا هیچ ربطی نداره به اینکه مقایسه کنیم بگیم آقا یه طرف ترازو یک کلمه حذف شده اگر مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، یه طرف دیگه ترازو مثلا 10 کلمه حذف شده اگر همه آثار را در تقدیر بگیریم، تو جفتش هم یک لفظ با یک مفهوم حذف شده، حالا اون مفهوم مصادیق زیادی داشته باشه. پس مطمئنا از اینا نمیشه ظهور درست کرد، اینا به درد اینکه ظهور برای ما درست بکنن نمیخوره. شیخ هم میفرماید که وهو کما ترا و از افومن وهن و ارادت العموم، از اون قرینه قبلی ضعیفتر اینه که بعضیا از اون بر خواستن بگوین اراده عموم ضعیفه، اقامه قرینهشون این بوده، گفتن اراده عموم در تقدیر گرفتن همه آثار این موهون است به لزوم کثرت الازمار، برای اینکه شما ناچارید کلی محذوف در تقدیر بگیرید. این ازمار ضمیر آوردن نیست، این ازمار بحث حذفه، حذف کردن، یعنی اون چیزی که باید در تقدیر بگیری، اون محذوف هایی که در تقدیر میگیری منظور اینه، در تقدیر گرفتن محذوف رو میگه ازمار. شیخ میگه با کما ترا که عرض کردیم این اشکال داره، صغرا و کبراش هم اشکال داره. و این ذکره بعض الفحول، خب مگر این که مرحوم الان میان از این حرف یه دفاعی میکنن، توجیه میکنن، مگر این که منظور ایشون این نباشه که ما الفاظ رو داریم در تقدیر میگیریم یکی یکی، منظور ایشون اینه که میفرمایند اگر شما دوتا لفظ داشته باشید هر کدوم با یک مفهوم که یکیشون مصادیق متعددی داره، دیگری یه مصداق داره و این مصداق محدود هست داخل در اون مصادیق اون یکی مفهومه، اگر اینطوری شما در نظر بگیرید، یعنی در مقام اراده جدی، نه در مقام بحث اراده استعمالی، در مقام اراده استعمالی قبول داریم این طرف ترازو مؤاخذه است، اون طرف ترازو همه آثاره، اینا با هم دیگه یکسانن، هم سنگن، فرقی با هم دیگه ندارن. اما شما نمیدانید مراد متکلم همه آثار است یا خصوص مؤاخذه است. خب اینجور موارد قدر متيقن اینه که خصوص و مؤاخذه است. چرا؟ چون داخل دیگه، هر عموم خصوص مطلقه، خصوص و مؤاخذه داخل در همه آثاره. پس مؤاخذه میشه قدر متيقن. خب بیشتر از قدر متيقن مشکوکه، ما نمیدونیم روایت معناش منعقد شده است در این یا در اون. خب مثل اینکه متکلم بگوید اکرم العلماء، خب شما علماتون قدر متيقنتون کیه؟ علماء عدول سید نمیدونم عمامه بزرگ و ریش سفید و از اینجور، این میشه قدر متيقن شما، بیشتر از این مشکوکه، خب میذاریدش کنار. این فرمایش احتمال دوم در فرمایش مرحوم علامه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه، خب این از اون قبلی بازی مقداری بهتره، اون حرف قبلی که بگوییم آقا جان در تقدیر گرفتن محذورات محذوفات بالا رفت، این از اون بهتره، ولی باز حرف درستی نیست. چرا؟ شیخ میفهمد به قدر متیقن زمانی ظهور میکنن که یک لفظی معلوم بشه مجمله، معناش ظاهر نشده باشه، اون وقت میگویید آقا جان برای قدر متیقن رجوع کنید به اون موردی که اخص مطلق، اونو بگیرید بقیه رو بذارید کنار. این حرف مال اونجاست. شما وقتی میخواید قرینه بیارید، قرینه رو برای میارید که بگویید لفظ ظاهره در چیه. بعد از اینکه احراز شد لفظ ظاهره در چیزی نیست، بعد از اینکه احراز شد یک لفظ مجمل است، اون وقت در مقام فتوا و عمل دادن اونجا میان قدر متیقن مجمل رو میگیرن و بقیه رو میذارن کنار. ولی اون بعد از اینکه مجمل بودنش احراز بشه، مرحله اجمال برسه، نه اینکه شما میایید برای وسط دعوا نرخ تعیین میکنید، هنوز مجمل بودن این کلام که این روایت مجمله یا این روایت ظهور دارد در خصوص مؤاخذه یا ظهور دارد در اراده همه آثار، این حاضر اول بحث ماست. شما در مقام اثبات اینکه لفظ ظهور دارد در خصوص مؤاخذه نه جمیع آثار، میایید میگید که ببین اگه این لفظ مجمل بود به همان نتیجه می رسیدیم که اگر خصوص مؤاخذه بود، ظهور در مؤاخذه بود، به اون نتیجه می رسیدیم. پس ظهور در مؤاخذه داره. مثلا تمام اکرم العلماء، کسی باید بگوید که ببین اگر اکرم العلماء مجمل بود، خصوص علماء عدول رو می گرفت. پس الان مراد از در مرحله انعقاد ظهور میگوییم اکثر علما ظهور داره در علما عدول. خب این معلومه اشتباهه. اگر مجمل بود و ظهور نداشت، فقط علما عدول رو میگیره. اما حالا شما میخوایی از این اثبات کنی که پس ظهور داره در علما عدول؟ نه، اون باید خودشو بررسی کنیم. اگر احیانا ظهورش در علما عدول بود که باشه، از باب ظهور میریم سراغ علما عدول. اگر ظهورش در همه علما بود، خب اصلا میریم سراغ همه علما. اگر بعد ظهور نداشت، اون وقت میریم قدر متیقن میشه علما عدول، که اتفاقا اکرم العلماء ظهور در عدم اختصاص به علما عدول داره، همه علما رو داره میگیره، جمع محل لا بل. خب میریم سراغ اون. در ما نحن فیه هم خصم شما میگوید ظهور داره در همه آثار. خب شما میخواید بگید که ظهور داره در خصوص و مؤاخذه، دلیلتون اینه که اگر مجمل بود خصوص و مؤاخذه رو میگیره. خب میگه نمیشه. پس این توجیه هم عرض کنم که برای فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه قوی نیست و قابل قبول نیست. اینم قرینه خوبی نمیشه اگر منظورشون این باشه. بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه حرف دیگه میذارن جلو پای علامه، اونم اینه که میفرمان مگر اینکه شما بیاید اینطوری بگید، بفرمایید که ما کلی آثار داریم برای خطا و نسیان، ادله زیادی داریم. مثلا فرمودن که کسی که قتل به جا بیاره باید کفاره بده، کسی که قتل به جا بیاره باید دیه بده، کسی که قد به جا بیاره باید ارزم که عقوبت بشه، عقوبت اخروی، از عقوبت اخروی داره. خب ما این یک سری روایت های اینچنینی داریم. حالا یه روایتی اومده از رسول اکرم، فرموده که رفع عن امتی الخطا، از امت من خطا برداشته شده. اگر بگوییم منظور از خطا برداشته شده خصوص مؤاخذه باشه، بین اون سه تا دلیل با دوستان مرور میکنم، اینو دوستان اگر کاغذ خود دارید میخواد بنویسید یا تو ذهنتون نگه دارید. دلیل یک اینطوری گفت، فرض میکنیم اینا فرضی هم. دلیل یک گفت من قتل فعلیه کفاره، دو من قتل فعلیه دیه، سه فرمود که القاتل یعاقب عقوبتن اخرویتن. خب اینطوری گفت. حالا یه روایتی اومده فرموده رفع عن امتی ما لا یعلمون و الخطا، توی مثال خطا. اگر خطا خصوص و مؤاخذه باشه، شما بین اون سه تا روایت فقط به روایت سوم رو تخصیص میزنید یا تقیید میزنید، میگویید القاتل عمدن یعاقب عقوبتا اخرویتا، القاتل خطا نه، اینطوری میشه. اما اگر بگویید همه آثار، در این صورت باید سه تا روایت رو تقلید بزنید. بگویید که من قتل فعلیه دیه، من قتل عمدن فعلیه دیه، اینم باید تقلید بخوره یا حالا در مثال دیگه تخصیص بخوره، حالا اینش مهم نیست. روایت دوم هم اینطور، روایت من علیه دیه حالا دوم بود، اولی هم علیه کفاره، من قتل عمدن فعلیه الکفاره. پس لازمه تقدیر همه آثار اینه که تعداد روایات زیادی تقیید و تخصیص بخورن. اما لازمه تقیید خصوص مؤاخذه اینه که روایات و ادله کمتر تقیید و تخصیص بخورن. خب حالا که اینطور شد، شاید بگوییم فرمایش مرحوم علامه رو به این حمل کنیم. ایشون میفرماید در دوران امر بین اینی که ما روایت نبوی رو رفع عن امتی ما لا یعلمون اون نقطا، ما این رو حمل کنیم بر معنایی که تعداد ادله زیادی تخصیص بخورند، یا حمل کنیم بر معنایی که تعداد ادله کمتری تخصیص بخورند، اینجا اولویت به اینه که بگوییم نه خیر، اون عمومات روایات دوتای اول قرینه بشه بر این که ما حمل کنیم روایت نبوی رو بر اون معنایی که حداقل تخصیص به سایر ادله بخوره. عموم من قتل فعلیه دیه، من قتل فعلیه الکفاره قرینه باشه بر این که مراد متکلم از رفع عن امتی الخطا خصوص مؤاخذه بر خطأه، نه همه آثار بر خطأ. این هم دیگه نهایت لطفی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمایش مرحوم علامه دارند و دفاعی که ازش بکنند. اما اینم باز آخرش که رسیده شیخ گفته فتعمل، اینم جای تعمل داره. خب تا اینجا رو شو بخونیم تا رسیم فتعمل، حالا ببینیم با دوستان اینجا رو چطور حلش میکنیم. ولعله اراد بذلک ان المتيقن رفع المؤاخذه و رفع ما اداها یحتاج الى دلیل. فمد شاید منظور ایشون از این مسئله لزوم کثرت اضمار اون حرف اولی که ما گفتیم نبود، شاید منظور ایشون این بود که متیقن رفع مؤاخذه است، بیشتر از مؤاخذه نیاز به دلیل داره. شیخ میفرماید و فیه، این حرفم باز قابل قبول نیست، اینم قرینه نمیشه برای اینکه در کلام ظهور ایجاد کنه برای خصوص مؤاخذه، انه انما يحسن الرجوع الی بعد الاعتراف به اجمال الروایه. شما به مرحله اجمال برسی اون وقت میری سراغ قدم متیقن، نه اینکه بیای بگویی اگر مجمل بود قدم متیقنش این بود پس همین الان میگم که ظهور در این داره. این نمیشه. بله، لال اثبات ظهورا فی رفع المؤاخذه، شما الان میخواید اون چیزی که دنبالش هستی اینه که میخواید اثبات بکنی این روایت ظهور در رفع مؤاخذه دارد و
ظهور در رفع همه آثار ندارد. خب میدونید اینا به حسب مفهومی متباینه اینن دیگه، یکی این لنگ ترازوس اون یکی طرف ترازوه. حال شما بین اینا، بین این دوتا کفه ترازو لنگ نکفه، بین دوتا این کفه ترازو یکی رو انتخاب بکنید. خب این نشد الا ان یراد، مگر اینکه حرف سومی بزنیم بگیم که مراد این باشه. الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها على خصوص المؤاخذه یوجب عدم تخصیص عموم الادله المثبته لآثار تلك الامور، موجب این میشه که در ادله ای که آثار اون امور رو اثبات کردن، یعنی آثار غیر از مؤاخذه رو اثبات کردن برای این امور، ما تخصیص بزنیم. بله خصوص مؤاخذه بگیریم، تخصیص نزنیم. اگر بله مثلا گفتیم من علی من قتل فعلیه دیه، این همین در عمومش بمانه. و حملها علی العموم یوجب تخصیص فیها، اگر بگویید همه آثاره خب باید تخصیص بزنید، بگویید که آقا جان من قتل فعلیه دیه، من قتل عمدن فعلیه دیه بوده، مراد اینه. خب فعموم تلک الادله مبین لتلک الروایه، فمد مبین اون عموم تلک الادله، مثلا فرض کردیم من قتل فعلیه دیه، مبین اون روایت هست، یعنی نبوی، همین نبوی شریف محل بحث. فان المخصص اذا کان مجملا من جهت تردده بینما یوجب کثرت الخارج و بینما یوجب قلته، کان عموم العام به نسبت الى تخصیص المشکوک فیه مبینا لاجماله. خب مولا فرموده بود اکرم العلماء، بعد فرمود لا تکرم العلماء الفساق. شما الان موندید که آیا فساق شامل مرتکبین صغیره میشه یا شامل مرتکبین صغیره نمیشه. خب میفرماید عموم اکرم العلماء تأیید میکند که شما لا تکرم العلماء الفساق، فساق رو حمل بکنید، بگویید خصوص مرتکبین کبیره، مرتکبین صغیره اینها مثلا حالا بگیم اصرار کنندگان، فرضاً حالا چیزی که شک کردیم این افراد مشکوک اینا داخلن در علما عدول، و از اینجا کشف بشه که اینا فاسق نیستن، اینا فاسق نیستن، لا تکرم العلماء الفساق اینا رو نمیگیره. مراد از لا تکرم العلماء الفساق فقط مرتکبین کبیره. خب اینم به هر حال احتمال سوم. شیخ میفهمد فتأمل و اجمل، که این سومی هم جای تأمل داره. تشکر از دوستان، مطالبی که ارائه شد. ببینید ما خودمون تو اینجور موارد، حالا اگر ما اصل این مطلب رو بپذیریم که ماجرای رفع امتی الخطا با اون ادله‌ای که گفتیم من قتل فعلیه الدیه، من قتل فعلیه الکفاره، اگر رابطه اینها رابطه عام و خاص باشه، که خب رابطه عام و خاص نیست، اگر رابطه شون هم رابطه عام و خاص باشه، ما این حرف رو داریم که اجمال از مخصص مجمل در صورتی که منفصل باشه و دوران بین اقل اکثر باشه، این اجمال سرایت نمی کنه به عموم عام. این حرف رو داریم. اگر گفتند اکرم العلماء، بعد گفتند لا تکرم العلماء الفساق، و شما ندانید که منظور از عالم فاسق خصوص مرتکبین کبیره است یا عام از مرتکبین کبیره و مثلا صغیره است، اینجا اون اکرم العلماء بهش تمسک میکنید، به این تمسک میکنید، یعنی میگوید که اکرام العلماء رو ما بکنیم، اما کش نمی کند از این که بیایید فسق و معنا بکنید، بگویید که فسق پس ظهور دارد در خصوص ارتکاب کبیره. این رو عرف جای مناقشه از چنین برداشتی ظاهرا نمی کنه. این رو اثبات نمی کنه که بگوید معنای فسق و من میخوام ظهور فسق رو تعیین کنم. بله بحث مراد جدی میگویید که آجا مراد جدی خصوص علماء فاسقی بودن که مرتکبین کبیره بودند. اینا رو اکرام نکن، بقیه رو اکرام بکن. اما در مرحله انعقاد ظهور و تعیین مراد استعمالی اینا دیگه ظاهرا مهندسی معکوس نمیشه کرد و بگوییم معنای فسق عبارت است از خصوص ارتکاب کبیره. اون بحثی در مورد سرایت اجمال اینا اون با اینجا خلطش در همون بحث تعیین مراد جدی و مراد استعمالیه. تمسک به عام میکنن در موارد مشکوک به معنای اینکه میگوین حکم اینها وجوب اکرامه نه حرمت اکرام. اینا داخل اکرمند نه داخل لا تکرم. با ما مورد جدی. اما در عبارت و به عبارت دیگر لا تکرم العلماء الفساق رو اونقدر با توجه به اجمالش اونقدر صلاحیت بهش نمیدن که بیاید کشف کند مراد جدی اکرم العلماء شامل علماء مرتکب صغیره هم بوده و مراد مرتکب صغیره نبوده. میگوین این اندازه صلاحیت نداره. پس اکرم العلماء شامل همه علمایی است که عادلن یا مرتکب صغیرن، اون محل شک. اما خصوص مرتکب کبیره بله اون خاص صلاحیت داره که اینو خارج بکنه. ولی این مال مراد جدی است. در مرتبه مراد استعمالی برعکس نمیشه که بگوین حالا که اکرم العلماء شامل مرتکبین صغیره رو گرفت ما از این کشف کنیم که بگوییم اصلا فسق در لا تکرم العلماء الفساق فسق یعنی ارتکاب کبیره فقط معنای فسق رو تعیین بکنیم. در ما نهنفی شما میخواید ظهور برای نبوی تعیین کنید، بگویید نبوی ظهور در مؤاخذه داره. چرا ظهور در مؤاخذه داره؟ مثل اینکه میگویید لا تکرم العلماء الفساق ظهور دارد در اینکه فسق یعنی مراد از فسق خصوص حضورم مرتکب کبیر است. مثل همونه اینجا باید بگویید که نبوی شریف ظهور داره در خصوص مؤاخذه، این کشف نمیشه. این فتعمل خلاصش همینه که اگر ما اصل مسئله عام و خاص بودنشون رو بپذیریم که الان یه اشکالاتی وجود داره که آقا این عام این خاص نیست، این حاکمه، این خاص نیست حاکمه و اصلا لسان رفع ان امتی الخطا اینه که ناظر باشه به اون روایات، این اومده تا ناظر باشه به اون روایات. حالا اینجا یه مناقشه‌ای هست، رفت و برگشتای وجود داره که دیگه بحث خیلی مشابهش میشه. اگر از این اشکال اغماز بکنیم، اون اشکال مهمی که اینجا هست اینه که شما به وسیله اجمال مخصص میایید تمسک میکنید به عموم عام، اما نمیتونید بیایید با توجه به عموم عام برای مخصص ظهور درست بکنید. اینطوری نیست. خب و از افامن الوهن المذکور، از هم که یک وهن دیگری هم اینجا مطرح شده که اونا هم خواستن بگویند خصوص و مؤاخذه رفع شده نه همه آثار. چیکار کردن؟ وهن العموم به لزوم تخصیص به کثیر من آثار بل اکثرها حیث انها لا ترتفع بالخطا و النسیان و اخواته ما. خب بعضی اومدن گفتن آقا جان ببین اگر شما خصوص و مؤاخذه رو بگیری نتیجهش اینه که مؤاخذه رو از این موارد برداشتیم، ما بهش ملتزم میشیم، باش مشکلی نداریم. اما اگر اومدید گفتید منظور همه آثاره، بعد هی باید قائل بشی که این روایت تخصیص خورده. در دوران ام به اینکه یک روایت را حمل کنیم بر معنایی که کلی تخصیص پشت سرش باشه یا حمل کنیم بر معنایی که کلی تخصیص پشت سرش نباشه، اولا اینه که شما حمل کنید بر اون معنایی که کلی تخصیص پشت سرش نباشه. مثلا اگر شما مردد شدید وقتی میگویند اکرم الحکما، منظور از حکما اطبان یا فلاسفان توش مردد شدی. و میدانید اگر مراد از حکما اطبا باشه، مولا یه 3-4 نفر یا بیشتر تخصیص داره، اون اطبا رو به اکرامش راضی نیست، میگه اکرام نکن. اما اگر مراد از حکما فلاسفه باشه، پشت سرش لازم نیست تخصیصی باشه، یعنی تخصیص در کار نیست، افرادی نیستن از فلاسفه مولا گفته باشه اونا رو اکرام نکن. خب خود همین رو قرینه میگیرید که مراد از حکما فلاسفه است نه اطبا. یه چونی حرف اینجا گفته شده، مرحوم شیخ میفرماید که هو ناشن ان عدم تحصیل معنی روایت کما هو حق. کسانی که این قرینه رو آوردن برای اینکه بگن ما روایت هم نکنیم بر خصوص مؤاخذه و نه بر همه آثار، دوستان عنایت دارن دیگه، کسی که این حرف رو زده بحث مفهوم مصداق براش مشتبه نشده، مفهوم مصداق رو خلط نکرد، بحث مراد جدی مراد استعمالی رو با هم خلط نکرد، همه چیزش بجاست. لکن مشکل اینه که معنی میگه دوتا عنوان داریم، دوتا عنوان متباینه، یکی از مفهومی متباینه، یکی همه آثار، یکی مؤاخذه. لازمه این که همه آثار رو بگیری تخصیصه، اینکه یک سری تخصیص باشه. لازمه این که خصوص مؤاخذه رو بگیرید اینکه تخصیصی نباشه. دقت دارن دوستان؟ یعنی این حرف از اون قبلی ها این نقطه قوت ها رو داره که بریست این اشکالات قبلی ها اینجا نمیاد، لکن یه مشکلات دیگری داره که مرحوم شیخ میفهمد ناشن ان عدم تحصیل معنی روایه کما هو بحق. و کسی که این حرف زده اصلا معنای روایت رو چنان که باید شاید نفهمیده. خب چیه معنای روایت؟ خودشون توضیح میدن. من از بیرون عرض بکنم دیگه تو متخانی راحت باشیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرمایند آقا جان از همون اول ایکاش اینو میگفتن، از همون اول اینو میگفتن خیلی چیزا واسه ما راحت تر جلو میومد. شیخ میفرماید آقا جان این آثاری که رفع شده چند حالت داره. یک، فرض کنیم آثاری باشه که اصلا امکان جعل نداشته که بخواد رفع بشه، یعنی آثار تکوینی، مثلا آثار تکوینی اصلا امکان جعل ندارن که بعد بخوان رفع بشن، پس اصلا رفعن امتی اونا رو نمیگیره. خب جعل منظور اعتبار تشریعی یا منظور از جعل اعتبار تشریعی وضع، چه چیزی که نمیشه او رو وضع کرد او رو نمیشه رفع کرد. وضع یعنی اعتبار تشریعی، مثلا کسی که خمر بخوره مست میشه، مستی بعد از شرب خمر این مجعول شارع نیست، شارع به ما و شارع اینو قرار نداده، این یک امر تکوینیه. لذا کسی بیاد خطئاً شرب خمر کنه بعد بگه آقا جان من نباید دیگه مست بشم، این نه مست خواهد شد. این یکی. حالا اومدیم اون آثاری که امکان وضع دارن که بعد بشه رفعش کرد، اینها هم باز سه حالت دارن. یک، عبارتن از آثاری که موضوع قرار شدن در ادله برای خود این عناوین، خطا و نسیان خود اینا موضوع هم. شاعر مقدس گفته آقا کسی که در نماز سجده فراموش کنه باید سجده رو بعد نماز قضا بکنه، کسی که در نماز تشهد فراموش میکنه باید این کارو بکنه. اصلا اگر فرض کنیم شعار مقدس گفته مثلا قتل خطا موضوع است برای فرضاً کفاره، مثلا اگر دلیل این باشه و سوالش رو باز کردیم به این روایت رسیدیم که اصلا توش خطا اومده، خب در این صورت روایت رفع امتی این نهتا نبوی شریف اینجور آثار رو نمیتونه رفع بکنه، چون لازم شد که خود شاعر علیاذ بالله خودش به خودش درگیر بشه دیگه. شاعر مقدس که نمیتونه خودش بیاد یه چیز رو جلب بکنه بعد خودش هم دیزه یک دلی دیگه رفع بکنه، این قابل قبول نیست. مولا بگوید اکرم زیدن بعدم بگوید لا تکرم زیدن، این روایت کاملا بی‌معناست. اگر حتی فرض بکنیم اگر مولا صراحتا اومد گفت اکرم زیدن که منظور از زید زید ابن عمرو باشه، بعد یه روز دیگری گفت لا تکرم زیدن که شما هم تو همسایهاتون دوتا زید دارید، یکی زید ابن عمرو یکی زید ابن بکر، خود این قرینه میشه که منظور از لا تکرم زیدن زید ابن بکره نه زید ابن عمرو، مگر اینکه بحث نسخ مطرح باشه که فرض نه که ما اینجا بحث نسخ نداریم، مطمئنیم اینجا نسخ اتفاق نیفتاده. خب قطعا روایت نبوی نه ناسخ است و نه منسوخ، اینو مطمئنیم. حالا که احتمال نسخ وجود نداره، پس شاعر مقدس نمیتواند با روایت نبوی بیاید بگوید هرچی تو ادله دیگه من گفتم، احکام خطا، نسیان، اکراه، اضطرار، همین رو برداشتم. خب پس اون روایت یعنی کاملا بی‌معنا دیگه، این اون روایت ها کش کن، اون روایت ها هیچ جایی به درد نمیخورن. خب پس از شاعر چرا اون روایت ها صادر شد؟ پس مطمئن که میگیم یقینیه، یعنی بحث خیلی روشنیه، محاله مولا تبارک و تعالی با اون حکمتی که داره بیاید یک سری احکام رو برای خصوص خطا و نسیان و اکراه و اضطرار اینا وضع بکنه، بعد بیاید با یک دلیل دیگری همونها رو رفع بکنه. خب یکی میشه بازی دادن عبد، این که منتفیه. خب بعد میفهمد یک سری از ادلم داریم که این ادلم اصلا موضوعشون تکوینن تخصصن شامل موارد خطا موارد نسیان اینا نمیشه، مثلا جایی که خود مولا از اول گفته عمد، اگر دلیل از اول این باشه فرموده من قتل متعمدن فعلیه الکفاره، از اول اگر این باشه، خب اینم روایت نبوی لازم نیست که بحث خطا رو خارج بکنه، از همین اول این خارجه. اگر در خود دلیل مولا فرموده من قتل متعمدن فعلیه الدیه، خب یعنی بذار بریم دیگه، ما با خطا کاری نداریم، خطایی دارم حکم اینجا نگفته واسه خطا، رفعن امتی الخطا لازم نبود پشت سرش بیاد، اینم خیلی روشن میره پی کارش. پس میماند یک گزینه، اونم این که مراد از آثار آثاری است که میتوان آن را وضع کرد، امکان وضع داره، میشود اینو تشریعاً حکم براش اعتبار کرد. این آثار رو اگر در لسان ادله نگاه بکنیم ببینیم یک سری آثار اینچنینی وجود داره که در موضوع دلیل نه قید خطا هست نه قید عمد، نه قید نسیان هست نه قید ذکر، نه قید اکراه هست نه قید اختیار، نه قید علم هست نه قید جهل اگه بشه باشه، نه قید اضطرار هست نه قید اختیار، هیچ کدوم اینا نیست، مطلق فرموده، فرموده من قتل فعلیه الکفاره، نگفته من قتل خطئن، نگفته من قتل متعمدن که اینا تکلیفشون روشنه، بلکه گفته من قتل فعلیه الکفاره. روایت نبوی اینا رو داره میگیره، میفرماید اینجور مثل کفاره که کار شارع به ماه و شارع کفاره رو ایجاب میکنه، اینها که به مقتضای روایت هم شامل متعمد خواهد بود هم شامل خاطی خواهد بود، خداوند خداوندان فرمود که من از خاطی گذشتم، رفعن امتی، این معنا داره. خب این معنای درستشه. خب با این دید اگر نگاه بکنیم اون وقت اون از قرینه آخرم که مرحوم شیخ خیلی از اف ناشن از عدم تحصیل معنا روایه کما حقو، این هم معلوم میشه که این بند خدا هم اگر حدیث شریف رو اینطوری ببینه میفهمد که اینطور نیست که بگوییم لزوم تخصیص به کثیر من آثار بل اکثرها حیث انها لا ترتفع بل خطا و نسیان، اینطوری نیست. اون چیزایی که با خطا و نسیان برداشته نمیشند اونایی چیزایی هستن که اصلا روایت ناظر به اونها نیست، مثلا بحث قضاء سجده فراموش شده یا قضاء تشهد فراموش شده که اینها با خطا و نسیان برداشته نمیشن، این از باب تخصیص رفعن امتی مالای علمون نیست، اصلا رفعن امتی مالای علمون از همان اول اونها رو نمیگیره، رفعن امتی مالای علمون از همان اول اینجور موارد رو نمیگیره. چرا؟ چون بحث سجده فراموش شده، اصلا توی دلیلش اومده سجده ای که فراموش شده قضا دارد. این فراموش شدن و نسیان جز موضوعشه که پشت سرش هم حکمی که اومده، اثری که اومده وجوب قضاست که بعد نماز باید سجده رو قضا بکنه. اینو بله با حدیث رفع از اول نمیگه که این نیست، این قضا نیست، قضا را رفع نمی کند که بعد بگوییم نه، حالا که آقایون فقها فتوا میدن به اینکه باید سجده رو قضا بکنه، پس تخصیص خود رو فرعون امتی مالا یعلمون، اصلا رو فرعون امتی لایعلمون با این کاری نداره که بخواد اینو رفع کنه بعد ببینیم رفع نشده بگیم تخصیص خورده. فعلم انه اذا بنینا على عموم رفع الاثار فلیس المراد به الاثار المترتبه على هذه العنوانات من حيث هي. این عنوانات از اونجاست که خود این عنوانات موضوعیت دارن، جزء از موضوعند. از لا یعقل رفع الاثار الشرعیه المترتبه على الخطا والصف من حيث هذين العنوانين. اینکه یک شارع اومده برای خود خطا و سهو موضوعیت قائل شده و برای اینا یک سری آثار بار کرده. خب شارع مقدس بیاد همین ها رو با یک دلیل دیگه برداره، خب اینجا باید بگیم عبد سر کار دیگه. مثلا اگر فرموده که وجوب بر کفاره المترتب علا قتل الخطا، این البته هست دا، این واقعیه، ولی فرضی هم بود حالا کار ما را میافتاد این مثال ها. فهمت مثلا گفته کسی که قتل خطا بکنه باید کفاره بده، خب باید داره کفاره بده دیگه. رفعاً امتی نمیاد اینو برداره بگه کفاره از تو رفع شده. چرا؟ چون رفعاً امتی اگر قرار بود بیاد اون دلیلی که گفته بود وجوب کفاره بر قتل خطا، اون دلیل پس لغو بوده دیگه، نباید میومد. و وجوب سجده تای سب المترتب علا نسیان بعض الاجزاء. خب مثل این مثالی که دیگه توضیح دادم این از ولی سال مراد ایزن رفع الاثار المترتبت علی الشیء به وصف عدم الخطا، اینم نیست. مثل قوله من تعمد الافطار فعلیه کذا، اینم نیست. چرا؟ چون اصلا این دیگه تخصصا بحث ما رو نمیگیره، بحث خطا رو نمیگیره، خودش گفته تعمده. روایت نبوی بود یا نبود ما در فرض خطا به این تمسک نمی کردیم، پس روایت نبوی اصلا با این کاری نداره. لان هازر اثر یرتفع به نفسی فیشبت الخطا، اصلا وقتی خطا آمد اصلا این روایت خودش میره کنار، لازم نیست یه چیزی اینو بذاره کنار، اصلا خودش نمیاد که بخوایم اینو کنار بذاریم. بله المراد ان الاثار المترتبه على نفس الفعل لا بشرط الخطا والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل اذا صدر عن خطا. فرمود که آثاری که مترتبن بر نفس فعل نه به شرط خطا و عمد نسبت به خطا اصلا قیدی ندارن، اینها رو شعار مقدس رفع کرده از اون فعل اگر خطایی باشن، اگر نسیانی باشن، اگر اکراهی باشن، اگر اضطراری باشن، اگر از روی جهل باشن، اینها رو رفع کرده شعار مقدس. خب ثم المراد بالآثار هی الآثار المجعولة الشرعية التي، این همشون گفتیم بخونیم، التي وضعها الشارع لأنها هی القابلة للارتفاع برفعه، اون آثار مجعول شرعی که شاعر وضع کرده اینها را رفع میکنیم با این روایت. و اما مالم میکن به جعله من الاثار العقلیت و العادیه فلا تدل روایت علا رفعها ولا رفع الاثار المجعولت مترتب علیها. شاعر مقدس با این روایت نمیخواد اینجور آثار عقلی رو برداره، اینجور آثار عقلی قابل رفع نیستن چون اصلا قابل وضع نیستن، این داره نمیخواد برداره. طرف بگوید آقا جان من فراموش کردم شرب خم کردم دیگه نباید مست بشم، نه ایشون مست خواهد شد. طرف بگوید من اشتباهی پامو گذاشتم یه جایی سقوط کردم از طبقه دهم باید نمیرم، متأسفانه ایشون میمیره، مگه اینکه معجزه بشه از طبقه دهم بیفته نمیره، وگرنه ایشون میمیره. حالا اشتباهی سقوط کرده، خب متواضعش رو جمع کنم، خب اینا برداشته نمیشه. خب اگر پشت سر اینا یک سری آثاری هم بود، یک سری آثاری که موضوعشون همین لوازم عادی بود، مثلا اگر سکر موضوع بود برای یک حکم شرعی، مثلا شعار مقدس فرموده که آجان کسی که مسته نماز نخونه، لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، کسی اومد از روی خطا یا نسیان شرب خمر کرد، این اولا مست میشه، نمیتونه بگه مست نمیشم چون اثر تکوینی مستی. ثانیاً اون چیزی که موضوعش سکره، نه شرب خمر، نه شرب خمر، بلکه موضوعش سکره، او هم برداشته نمیشه. چون الان شما مستی دیگه، به هر حال، به هر حال مستی. حالا که مستی نباید بری سراغ نماز، لا تقرب الصلاة و انتم سکارا. ما به خاطر خطأ شما آثار شرب خمر رو برمی‌داریم. شارع گفته بود من شرب الخمر فجلدوه ثمانین جلده. موضوع شرب خمر بود در لسان دلیل، در دلیل موضوع شرب خمر بود، فجلدوه ثمانین جلده رو برمی‌داریم. اما لا تقرب الصلاة موضوع شرب خمر نیست، موضوعش مستیه. خب شما مستی دیگه، پس لا تقرب الصلاة این دیگه برداشته نمی‌شود. خب اینا میماند، بقیه اصلاً که اون آثار شرعی که مستقیما برای خود اون عنوان هستن اونا برداشته میشه. اینم تا اینجا یه چیزی میخواستم بگویم که خیلی مهم بود و ربط داشت، متاسفانه یادم رفت. بله. خب حالا قسمت نبود ظاهرا. شعر مقدس آثاری که جعل کرده. ها بعد اینو میخواستم عرض کنم. برای اخراج آثار مجعوله، حالا شما میتونید با تقریرهای مختلف این آثار عقلیه و عادیه رو اخراج بکنید. ممکنه کسی بیاد بگوید که چون اصلا فضای صدور دلیل اینه که این روایت یک روایت ناظر به تقنینه، به تقنینات این روایت. ما سابقا اینطوری عرض کردیم، اگه درست یادم باشه اینطوری به رفقا گفتم، گفتم فضای روایت اینه که اینجا حضرت رسول به ما هو لسان شارع اینو فرمودن، نه به ما هو لسان مکون، لسان خالق، ما هو لسان شارع گفتن. بنده اینطوری تقریر کردم، اینا رو خارج کردی. ممکن حالا کسی با یک تعابیر دیگه اینو تقریر بکنه. خلاصه قرینه وجود دارد بر اینکه این روایت اصلا از همون اول شامل آثار عقلی عادی نمیشه. حالا این قرینه رو چطور با چه تعبیری بگیم دست خودتونه. مرشیخ میفرماید که آقا چون این موارد عقلی عادی امکان وضع نداره، طبعا امکان رفع هم نداره. ایشون با این تعبیر اینا رو خارج میکنن. بنده با اون فضای صدور روایت اینا رو خارج کردم. حالا ممکنه تقریرهای دیگه هم به ذهن برسه. اینا با هم قابل جمع، با هم دیگه منافاتی ندارن. خداوند متعال ان شاء الله به دوستان توفیق بهترین استفاده از آثار علمای سلف مثل همین کتاب شریف رسال عنایت بکنه. با یک صلواتی جلسه رو ختم بکنیم.